الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خیار قبل چند مسئله مطرح شد و همچنان ادامه دارد. یکی از اون مسائل این بود که در خیار قبل دو امر شرط است. یکی اینکه مغبون جاهل باشد، یکی اینکه اون تفاوت ثمن و قیمت مما لا یتسامح باشد. در امر اول هنوز به پایان نرسیده، مسئله فقهی را که مرحوم شیخ تمام کردن به مسئله قضایی و حقوقی رسیدن. همین کار را در امر دوم هم می کنن. یعنی بعد از تصمیم مسئله فقهی و حکم شرعی اصل خیار به مسئله قضایی و حقوقی می رسن. بیان ذالک این است که در همین بحث امر اول فرمودن که مغبون یا عالم است یا جاهل است یا شاک، حکم فقهی هر سفر رو بیان کردن. اونگاه وارد مسئله قضایی و حقوقی میشن که اگر مغبون ادعای جهل بکند و قابل بگوید تو عالم بودی، یعنی عالم بودی با علم اقدام کردی، خیار نداری. مغبون میگوید من جاهل بودم و خیار دارم. این دیگه مسئله فقهی نیست، برای اینکه معلوم است اگه کسی جاهل باشه خیار داره، عالم باشه خیار نداره. این مسئله قضایی و حقوقی است برای اثبات خیار، نه برای فهمیدن اصل خیار. غالبا فقها ها وقتی که این مسئله مطرح میکنن میگن و امره الى باب القضا، ولی کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ تقریبا یک دائره المعارف فقهی و حقوقی است. از این جهت در بسیار از موارد بعد از حل مسئله فقهی و مسئله قضایی و حقوقی میرسند. اینجا اگر قابل و مغبون اختلاف کردند که عالم بود یا نبود، چون که در فرع بعدی هم اگر اختلاف کردند که تفاوت ثمن و قیمت در وقت عقد مما یتسامح بود یا مما لا یتسامح بود، اونجا هم دو مقام محل بحث است. یکی مقام فقهی و اصل بیان حکم، یکی مسئله قضایی و مسئله حقوقی. در جریان مسئله حقوقی و قضایی، گرچه تفصیلش به باب قضاست، و اما چون مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن و غالب بزرگانی که بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیهم این مطلب را عنوان کردن، بخش حقوقی و قضاییش هم اینجا مطرح کردن، لذا باید مطرح بشه. در قضا یه آیین دادرسی هست و یک دادرسی بالفعل. آیین دادرسی عبارت از آن است که در مقام اثبات معیار تشخیص چیست، قاضی از چگونه از چه راهی تشخیص میدهد. حکم شرعی را میداند. حکم شرعی یک کلیاتی است که همگان آشنا هستند، یعنی همه کسانی که در این راه زحمت کشیدند. اما حکم قضایی و حقوقی تطبیق اون کلی بر فرد است. تطبیق اون کلی بر فرد که مقام اثبات برمی‌گردد سند می‌طلبد. جاهل، مغبون جاهل خیار دارد، اما این شخص جاهل هست یا نه از کجا ثابت می‌شود؟ مغبون عالم خیار ندارد، اما این شخص عالم بود یا نه از کجاست؟ در تفاوت بین ثمن و قیمت خیار قبل آور است، اما آیا در ظرف عقد این تفاوت بود یا نبود دلیل می طلبد. اینا مقام تطبیق کلی بر جزئی از یک سو و اثبات عنوان از سوی دیگر، یه سلسله امور جزئی است که سند می طلبد. لذا بدون آیین دادرسی ممکن نیست کسی بتواند کلی را بر فرد تطبیق کند، یا کسی را صاحب حق بداند یا حقی را از کسی سلب بکند. در آیین دادرسی یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که اون قاعده کلی را بیان میکند که فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، یعنی اگر کسی خواست حقی را ثابت کند یا سلب کند، دو تا راه دارد، یا شاهد یا سوگند. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. این حصر حصر اضافی است و نه حصر حقیقی، زیرا گاهی اقرار مطلب را ثابت میکند، گاهی علم قاضی باعث ثبوت حق است، منتها فرق است بین حق الله و حق الناس. پس علم قاضی از یک سو، اقرار شخص از سوی دیگر، این هم باعث است که در محکمه قضا قاضی بتواند حکم کند. بهرن این حصر انما اقضی بینکم بالایمان والبینات میشه حصر نسبی و حصر اضافی و نه حصر مطلق. مطلب دیگر اون است که اگر چونچه پیغمبر فرموده بود به این که قضا و فصل خصومت به ایمان و بینات است، ممکن است کسی بگوید به این که این درباره غیر معصوم است، معصوم از راه علم غیب هم ممکن است که فصل خصومت کند، ولی حضرت به خود اسناد داد، چون من این کار را میکنم، من که قاضی محکمه شرعم فقط از راه بینه و یمین حکم میکنم. این ناظر بان است که علم فقه سند علم غیب سند حکم فقهی یا قضایی نیست. حضرت صریحا اعلام کرد، فرمود به این که مبادا یک کسی وارد محکمه من بشه شاهد کاذب بیاره یا سوگند باطلی داشته باشه و من بر اساس اون شاهد یا سوگند حکم بکنم، مالی رو از کسی بگیرم به او بدم، اگر با شاهد زور یا قسم باطل کسی وارد محکمه شد و محکمه رو اداره کرد و مالی رو از من گرفت، فکأنه قطعه من النار. مبادا کسی بگوید من وارد محکمه پیغمبر شدم، از دست خود پیغمبر این مال گرفتم، شما که میدونید این مال حرام است، یا آتش رو به همراه دارید میبرید. این بیان نورانی حضرت است، فرمود این قطعه من النار. این نشون میداد که علم غیب سند حقوقی نیست که مثلا چون معصوم عالم به غیب است برابر او حکم بکند. اگر بنا بود که معصومین علیهم السلام محاکم قضاییشون رو با علم غیب اداره میکنن، کسی خلاف نمیکرد که همه امور را اینها میدونن، عرض اعمال میشود صبح و شام در هر روز و روزهای دوشنبه و پنجشنبه به طور عموم، همه اعمال را به حضور امامون است و معصومون است علیه السلام میرسونن. خب این علم غیب سند فقهی نیست، سند قضایی و حقوقی نیست و حجت حکم خفی نیست. حالا اینجا از اینجا هم تو پرانتز اون سؤال معروف هم جواب داده می شود که اگر امام سلام الله علیه می دانست که فلون روز هاتون حادثه پیش می آید، چرا مثلا مسجد رفته، چرا به کربلا رفته؟ خیر، امام یقین دارد، علم دارد که این کار واقعی می شود، شب 19 هم ضربت می خورد، شب 21 هم شهید می شود، ولی علم غیب سند فقهی یعنی سند فقهی نیست. این از لطائف بیان مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه است در اون کتاب قیم کشف الغطا، که علم غیب یکی از حجج شرعی فقه نیست. تا کسی بگوید وجود مبارک امام مشتبه اگر با علم غیب میدانست، اگر میدانست این آب مسموم است چرا خورد، اگر نمیدانست بس علم غیب ندارد، خیر علم غیب دارد و علم غیب معیار حکم شرعی نیست. علم ملکوتی، علم غیب و امثال زاله برای منابع برتر و بالاتر از احکام ظاهری را با علوم ظاهری باید اداره کرد. حالا این پرانتز بسته، وگرنه پیغمبر نمی فرمود انما با هست که من فقط از راه بینه و یمین حکم میکنم، و مطمئن باشید که کسی بینه کاذبی یمین زوری در محکمه من ارائه کرد و من به استناد اون رو حکم کردم، اون مالی را از دست من گرفت، مبادا خیال بکند این مال حلال است، این قطعه من النار است. خب به نه طریق هست، طریق گاهی اشتباه میکند، طریق هست و حجت شرعی هم هست، ولی علم ملکوتی حجت شرعی برای جامعه نیست. علم حجت هست که در دسترس مردم باشد که مردم همه بتوانن اون حجت را تحصیل کنن، اما علمی که فقط ملکوتی است و مال معصومین علیه السلام است که معیار حکم شرعی نیست. بنابراین حضرت با حضر شمود من این کار را میکنم، فقط از این را حال میکنم. این را فریقه نقل کردن از حضرت، پس منو میشود که این حضر است. این دو تا پیام دارد، یکی حصر است که غیر از این نیست، این که ما برابر علم غیب کار نمی کنیم. این که ما برابر علم غیب کار نمی کنیم، گاهی ممکن است که این تخصیص خورده باشد برای اثبات معجزه این کار بکنن، مثل در بعضی از موارد این کار کرده برای اثبات معجزه. از اون طرف هم تخصیص خورده است برای این که تنها راه فصل خصومت در محاکم قضا بیان و یمین نیست، اقرار هست، علم قاضی هست. حالا علم قاضی فرق است بین علم قاضی در حق الله و حق الناس، بالاخره فی الجمله علم قاضی سند هست دیگر. هر دو طرف تخصیص خورد، اما اون برای اثبات معجزه گاهی به علم غیب عمل می کردن، نه به طور مطلق، و رواج بر این بود که با علم ظاهری عمل بکنن. هم از این طرف تخصیص خورد برای که اقرار هست علم غیب. خب پس آیین دادرسی در اسلام رواجش و روالش همین بیان و یمین. مسئله اقرار العقلا که مرحوم شیخ هم بهش استدلال کرده است، اشاره کرده است، یه قاعده است پذیرفته شده و عقلایی و شعار مقدس هم او را امضا کرده است، و اجماعی که ادعا کردن این اجماع دیگه مدرکی است، اجماع تعبدی نیست. اجماع فقها ها بر این است که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. ما میدونیم که این اجماع به استناد همون بنای عقلا است. این بحث اگر در اصول شکوفا بشه، حجیت عقل و بنای عقلا و امثال ذلك مشخص میشه. بنای عقلا قبلا هم ملاحظه فرمودید غیر از حکم عقل است. بنای عقلا فعل است، فعل از اون نظر که فعل است و مال غیر معصوم است حجت نیست، ولی عقل برهان است، علم است، حجت خودش رو با خودش دارد. عقل چیزی دیگه است، بنای عقلا چیزی دیگه است. اونی که از منابع فقهی ماست و در قبال قرآن و سنت قرار گرفته است عقل است، نه بنای عقلا. ولی بنای عقلا گاهی به استناد دلیل عقلی اونهاست، یعنی عقلا از اون جهت که عقل دارن یه دلیل اقام بکنن، بعد به استناد اون دلیل شروع میکنن. اینجاست که اصول باید این رو بشکافت که بنای عقلا وقتی مورد امضای شریعت شد، معناش این است که عقل در این کاشفیت تام است، به مقصد رسیده است، من هم همین راه را طی میکنم. لذا معصومی علیه السلام هم مثل سایر مردم معامله میکردن. حالا ما بگیم در شدت امضای بنای عقلا هستن یا نه، ما از همین راه کشف میکنیم که اینا بنای عقلا امضا کردن. خانواده معصوم هم میرفت بازار چیز میخرید، مثل مردم مزارعه داشتن، مزاربه داشتن، مساقات داشتن، همین کارا رو داشتن، بی داشتن، اجاره داشتن، همین کارا رو داشتن. اینا چون عقلا هستن این کار میکنن. معلوم میشه عقل در اون مقصد به مطلب مقصد به مقصد رسیده است، و این از هر قرر حرفهای اصول است. اگر اصول به این حرف رسیده بود و این را شکوفا میکرد، و اون است که امضای شارع بنای عقلا را از باب امضای عقد فضولی نیست. در امضای عقد فضولی اگر اون مالک امضا نکند و اجزتو و امضیتو نگوید، او لغو محض است. اما این که میگیم بنای عقلا باید به امضای شارع برسد، معناش این نیست که اگر شارع مقدس بنای عقلا را امضا نکرد مثل عقد فضولی است، به هیچ وجه سمتی ندارد. معناش این است که وقتی شارع مقدس بنای عقلا را امضا کرد، این شاهد صادق است، یعنی من گواهی میدم که این به مقصد رسیده است، در اینجا حق با اوست، را خوبی را طی کرده است. خب خب نه، ما از کجا احراز بکنیم به این که این وحی و الهام است؟ بله خیلی از چیزها اینطور هست، اما به صورت قانون و خیلی از چیزهاست که بشر داشت به شعار مقدس کم کرد یا زیاد کرد. مثلا خبر ثقه این از این قبیل است که اوغلا به خبر مورد وثوقشون اعتماد دارن و عمل میکنن. ما بگیم این نظیر عقد فضولی است، لغو محض است، ولی وقتی شارع مقدس به وسیله آیه یا غیر آیه امضا کرده است، این میشود معتبر، زنده میشود. از این قبیل نیست. امضای شارع مقدس بنای اوغلا را تصدیق به حقانیت اوست. خب پس به عقل برمیگرده. اگر چون که ما اگر دلیل عقلی بر این کار یافتیم، از بنای اوغلا بودن که فعل است بیرون آمدیم، به عقل که علم است رسیدیم. اینا تفاوت جوهری دارن. عقل از سنخ علم است، بنای اوغلا از سنخ فعل است، از ارتباطی با هم ندارن. لذا بنای اوغلا را هیچ کسی جز منابع حکم قرار نداد، عقل را جز قرار داده گفتن عقل. خب پس بنابراین اگر چون ما تحلیل کردیم گفتیم این کار پشتوانه عقلی دارد، از فعل در آمدیم به علم رسیدیم. اومد علم چراغ است که خودش رو روشن میکنه، دیگه کسی لازم نیست که او رو تأیید کنه. خود علم خیلی از چیزها رو باید تأیید بکنه. وقتی ما به چراغ رسیدیم دیگه خود چراغ روشن است. وقتی بنای اوغلا سو سیره مردم است، دستمون خالیه، ولی آمدیم تحلیل عقلی کردیم، برهان عقلی برو پیدا کردیم، از این گولال در آمدیم، از فعل در آمدیم، به علم رسیدیم. علم خودش اون چه دیگه؟ عقل چیزیست، بنای اوغلا چیز دیگه است. اونجایی که بنای اوغلا به مقصد میرسد شارع مقدس امضا میکند، یعنی این به علم منتهی است، این یه چراغی است که حق را روشن میکند. پس امضای بنای اوغلا، اجازه بنای اوغلا از سنخ اجازه عقد فضولی نیست. عقد فضولی لغو محض است، یه بیگانه آمده فرش کسی را فروخته، تا مالکش نگوید امضیتو و اجزتو این لغو محض. بنای اوغلا از سنخ عقد فضولی نیست که شارع بیاید فرماید اجزتو و امضیتو. اگر بنای اوغلا نبود، بنای عده‌ای بود، جز رسوبات جاهلیت بود، نظیر مراسم چهارشنبه سوری، بعد این لغو محضه. چرا این رو شارع رد کرده؟ خود عقل رد میکنه قبل از اینکه نقل او رو ابطال بکنه. بر تقدیر اقرار الاوغلا علی انفسهم، نه ما چه میدونیم این قاضی کلیه، ما چه میدونیم؟ هر جا که برگشت و عقل رسید خود عقل حجت است، هر جا نتوانستیم نیاز به امضا داریم. خب بله، اگر شارع مقدس امضا نکرد، بله اون بنا اوغلا هم کسی حجت نمیدونه. اما اون مواردی که بنای اوغلا حجت است، سیره اوغلا حجت است، فعل اوغلا حجت است، یعنی با امضای شارع این امر لغو امر صحیح شد، مثل اینکه با امضای مالک عقد فضولی مؤثر می شود، یا نه اونجا که امضا کرده است منزله تصدیق به واقعیت اوست که این به مقصد رسیده است. نه در اونجا که ابطال کرد، بله مثل فضولی است، لغو محضه، مثل این چهارشنبه سوری. اما وقتی که امضا کرد معناش نیست که این بدون امضا لغو بود الان به ثمر رسید، معناش این است که او تأیید میکند او هم به واقعیت رسیده است. من تصدیق میکنم، شهادت میدم که او به واقعیت رسیده است. خب چرا فعلی انجام میدن دیگر؟ این فعل رو ما نمیدونیم معتبر است یا نه. اگر شارع مقدس این خودش هم همین راه را بره، فعل معصوم میشه حجت، ما میفهمیم حق، بله حجت. اگر چون چه فعل معصوم زعیمش نشه این مجذوب علی الجداره. پس بنای عقلا مادامی که به عقلانیت و تحلیل عقلی بر نگرده سندی در دست ندارد. بله ما که نه، ما که میخواییم از این بنای عقلا حکم بفهمیم ما ادعا داریم. ما به عنوان فقیه یا اصولی از این بنا یا سیره عقلا میخوام حکم در بیاریم، یا به عنوان حقوقدان میتونیم یا نمیتونیم. خود بنای عقلا از اون جهت که بنای عقلاست چون حرفی برای گفتن ندارد ساکت است. اگر خود اونها توانستن یا ما توانستیم به عقلانیت برگردیم، دلیل عقلی برش پیدا کنیم، این از بنای عقلا که فعل است در میاد، به عقل میرسد، یعنی به علم، خود علم حجت است. اگر به عقلانیت و عقل نرسید این ما هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم. اگر شارع مقدس خودش همین راه را رفته است، چون فعل معصوم حجت است، ما میگیم حجت خداست. خب این اقرار عقلا از چیزایی که تحلیل عقلی هم دارد و مورد امضا شارع هم هست، بنابراین قاعده اقرار عقلا علی انفسهم هست. اگر چون چه مغبون اقرار کند که من عالم بودم، ثابت می شود که خیار ندارد. ولی اجماعی که در مسئله ادعا شده است به عنوان سند قاعده اقرار عقلا علی انفسهم، این اجماع تعبدی نیست. مستحضرید که قاعده اقرار عقلا علی انفسهم تا اونجا که حوزه ضرر هست ثابت می کند، اما اونجا که حوزه نفع است به ادعا برمی گردد نه به اقرار. یعنی اگه کسی اقرار کرد که فلون زن همسر اوست، بر اساس اقرار عقلا علی انفسهم نافذ، جایز یعنی نافذ، جواز یعنی نفوذ، مهریه رو باید بدد، نفقه رو باید بدد، اما بخواهد با همه این حق استمتاع را ثابت کند، این میشه ادعا. یعنی همین که میگوید این فلون زن همسر من است، این از یک جهت به اقرار برمیگردد اونجا که ضرر اوست، از جهتی به ادعا برمیگردد اونجا که به سود اوست. اونجا که سود او ثابت نمیشود، صرف این که این اقرار کرده است که فروش زن همسر اوست، بله مهریه باید بده، نفقه باید بده، مسکن باید بده، اما بگه من حق استمتاع دارم، با این اقرار ثابت نمیشود، این میشه ادعا. بنابراین گاهی ممکن است یک شیء عند تحلیل یک گوشش اقرار باشد یک گوشش ادعا، که این ادعا باید ثابت میشه. خب پس اگر اقرار عقلا علی انفس اقرار که ثابت میشه، علم قاضی آیا ثابت میکند یا نه، تفصیلش در حق الله حق قنوس باب قضا برمیگرده، میمونه بینه و یمین. خب آیین دادرسی این است که با بینه و یمین ثابت میشه، اما کی بینه بیاره، کی عهده‌دار یمین است؟ این رو هم شرع فرمود در آیین دادرسی که ای بینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، این هم از شرع رسیده. یعنی اون کسی که ادعا میکند باید شاهد بیاره، اون که انکار میکند باید سوگند یاد کنه. از این به بعد ما به پیچ قضایی و گیرودار حقوقی مبتلاییم. مدعی کیه؟ منکر کیه؟ این دیگه ضابطه مشخصی در روایت نیامده. اون دو مقطع با روایت حل شد که انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، یک البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، دو این دو مرحله با روایت تأمین شده است. مرحله سوم اول پیچیده خمگیر داره که المدعی و من هوه، المنکر و من هوه. اینه که از این به بعد تو فضای قضایی و حقوقی یه بحث پیچیده راه پیدا کرده. گفتن مدعی کسی است که اذا ترک ترکت دعوا، مدعی کسی است که اگر او رها کنه خصومتی دیگه در کار نیست. این یکی از ضوابط تشخیص مدعی. منکر کیست؟ منکر کسی است که قولش موافق اصل موجودی در اون مسئله باشه. پس ما اصل موجود در اون مسئله رو باید ببینیم، مثلا در اینجا اصالت لزوم است یا اصالت عدم لزوم، اصالت عدم جهل است، علم است، اصالت و عدم الخیار است، کدوم اصل است که قول این شخص با اون اصل موافق است تا ما بگیم او منکر است. منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در اون مسئله باشد. مدعی کسی است که اذا ترکه ترکت دعوا. اینی که قاضی با صاحب نظر باشه، مجتهد باشه یا فقیه علوم متجزی که بتونه تشخیص بده اصل موجود در این مسئله چیست، تا تشخیص بده منکر کیست و مدعی کیست، تا برای اساس این تشخیص منکر سوگند را از منکر طلب بکند و بیانه را از مدعی. در بعض از موارد تشخیص مدعی و منکر آسان است، مثل این کسی یک مالی رو دارد، دیگری آمده گفته مال مال منه، خب اون کسی از خارج آمده بیگانه ای ادعا کرده که مال مال منه، معلوم شه مدعی است، و این آقا که زلیده است میگه نه مال شما نیست دیگر، این میشه منکر، اون میشه مدعی. در این گونه از موارد تشخیص مدعی و منکر آسان است، ولی در یه موردی که هم علامت دعوا یعنی ادعا هست هم علامت انکار، یعنی در یه موردی یک شخص طوری است که او اگر رها کنه خصومت برطرف میشه، یک از طرفی هم قول او موافق با اصل موجود در مسئله است، دو در یه همچه موردی تشخیص مدعی و منکر آسان نیست. مقام ما گفتن از همین قبیله، مقام ما مغبون کسیست که اگر او رها کنه خصومت برطرف میشه، کالا فروش این فرش فروش فرش را فروخته به قیمت خوبی و راضی هم هست، این مغبون ادعا میکند بگد من ضرر کرده ام، اگر این مغبون صرف نظر کند دیگه حرفی نداشته باشد، خصومتی در کار نیست. پس این تعریف مدعی بر مغبون صادق است که اذا ترکه ترکت دعوا. از طرفی هم قول او موافق با اصل موجود در مسئله است، از اصالت العلم است، قبلا عالم نبود، چون اگر عالم بود که خیار نیست، اگر عالم نبود که خیار هست، اصل عدم العلم دیگه، قبلا که عالم نبود به تفاوت علم همچنین کما کن. چون قول مغبون از طرفی موافق با اصل موجود در مسئله است، از طرفی هم مغبون کسیست که اگر او رها بکند خصومت رخت برمی‌بنده، هم تعریف مدعی بر او صادق است هم تعریف منکر، اینه که پیچیدگی ایجاد کرده. برای اینکه ما از این پیچیدگی قدم به قدم به آسانی بیرون بیاییم، باید مشخص کرد که منظور از مغبون در این صورت اون مغبونی است که اهل خبره نباشد. اگر مغبون اهل خبره باشد، ما دیگه نمیتوانیم بگوییم اصل عدم العلم است، بلکه ظاهر این است که او عالم بود. اگر مغبون اهل خبره بود، دیگه اصل عدم العلم به مانند اون در باره او جاری نیست، قولش موافق با ظاهر است، نه مخالف با ظاهر است، نه موافق با اصل. ظاهرش این است که او میدونست و قولش هم مخالف ظاهر است. پس جریان مغبون اهل خبره‌ای که مغبون شد ادعای قبل دارد، این رو با جداگانه بحث کرد، لذا مرحوم شیخ برای او یه فرع جدایی طرح کرده است. فعلا بحث در مغبون است، اهل خبره نیست. ما نمیدونیم که اون مدعی است یا منکر، از کی بیانه طلب بکنیم؟ از اینها را در کتاب قضا میگوین تا قاضی از اینها با خبر بشود، به عنوان آیین دادرسی به در محکمه قضا اجرا بکنند. این قسمت ها باز به فقه القضا برمیگردد، نه به عمل اجرایی قضا. تشخیص بین مدعی و منکر به فقه القضا برمیگردد که بحث فقهی است. خب در این گونه از موارد مدعی کیه و منکر کیه؟ منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشه. آیا اینجا اصل لزوم است یا عدم لزوم؟ اصل خیار است یا عدم الخیار؟ اینا رو ما از کجا ثابت میکنیم؟ یه راهی رو مرحوم شیخ رضوان لعلی طی کردن که اون راه را مرحوم آقای نائینی و امثال آقای نائینی مورد نقد قرار دادن. ما فی الجمله فرمایش مرحوم شیخ رو بازگو کنیم تا برسیم به نقد متأخری مثل مرحوم آقای نائینی و بعضی از مشایخ. ما اگر بخواهیم بگوییم اصل عدم لزوم است رو استصحاب عدم ازلی که قبلا لازم نبود، الان کماکان بر فرض اینکه استصحاب عدم ازلی جاری باشد، این عدم لزوم، اصل عدم لزوم قولی است که مطلبی است که قول منکر با او موافق است، لکن این اصل مسبب است از یه اصل دیگر که اگر ما توانستیم در اون اصل سببی این اصل را پیاده کنیم، در سبب اصل را پیاده کنیم، نوبت به مسبب نمیرسد. بیان ذالک این است که شک ما اصل این است که بید عقد لازم است. یک. دو، در صورت ضرر بر اساس قاعده لا ضرر که اندل قبل است لزوم برداشته شد. سه، این شخص مغبون اگر عالما اقدام کرد که لا ضرر نیست، اگر جاهلا اقدام کرد که لا ضرر هست و لا ضرر مقدم است بر اصالت لزوم به این شخص خیال دارد. حالا شد ما اگر بخواهیم بر فرض استصحاب عدم ازلی را جاری بداریم بگوییم این بی در ازل لازم نبود الان کماکان، یا وقتی که منعقد شد نمیدونیم لازما منعقد شد یا نه، اصل عدم لزوم بخوام جاری کنیم، منشأ شک در لزوم و عدم لزوم شک در علم و جهل این مغبون است. چرا ما شک داریم که این بی لازم است یا نه؟ بابا یقین داشته باشیم. منشأ شک اینه که اگر این مغبون عالم بود این بی لازم است، اگر این مغبون جاهل بود این بی لازم نیست. پس منشأ شک در لزوم و عدم لزوم این عقد شک در علم و جهل این مغبون است. اگر مغبون لا جاهل بود که این عقد لازم نیست، اگر مغبون عالم بود این عقد لازم است. پس ما برو بر فرض ما استصحاب عدم ازلی جاری بدانیم و اصالت عدم لزوم را جاری بکنیم، چون این اصل مسبب است از چیزی دیگر و با اجرای اصل در سبب نوبت به این مسبب نمی رسد، ما باید به سراغ جهل و عدم علم مغبون برویم. میگیم این مغبون قبلا عالم نبود الان کماکان. شما میخواهید اصالت عدم لزوم ثابت کنید که بگید این معامله خیاری است، ما باید بگیم نه، باید از شک در سبب شروع بکنید، بگید این شخص قبلا عالم نبود الان کماکان. بسیار خوب، وقتی که عالم نبود الان کماکان جهل ثابت میشه، وقتی جهل ثابت شد دیگه سخن از لزوم نیست. حالا اگر کسی استصحاب عدم ازلی را اشکال بکند بگید ما اصالت عدم لزوم نداریم، ما میگیم شک در لزوم و عدم لزوم بالاخره ناشی از شک در جهل و علم مغبون است. ما اگر در طرف مغبون توانستیم اصل عدم علم ثابت بکنیم، دیگه یقینا جهل ثابت میشود و خیاری در کار است و لزومی در کار نیست. این راهی برای تشخیص اینکه مغبون منکر است و با سوگندی او حل میشود. پیچیدگی دیگر این مسئله قضایی آن است که گاهی تشخیص مدعی آسان است، تشخیص منکر آسان است. اونجا که مطلب یه امر روشنی است، هم اقامه بیانه سهل است، هم سوگند ایراد کرد وارد کردن سهل است. مثلا مال کسی، مالی در دست کسی است، دیگری آمده از همسایه ها گفته مال منه. خب خیلی ها هستن میدونن که این مال قبلا در اختیار این بود و این بیگانه بی خود ادعا میکنن. اینا اگر بخوان شهادت بدن آسون است، یا خود شخص بخواهد سوگند یاد کند آسون است. اما اگر محور نزاع امر درونی بود، نه آشنا با بیگانه با خبر است، نه آشنا میتواند ثابت بکند و اون علم و جهل مغبون است. علم و جهل مغبون، مغبون که جاهل هست، او بخواد بیانه اقام کند که من از قیمت خبر نداشتم، برای او دشواره. غابن بخواهد سوگند یاد کند که تو با خبر بودی، برای او سخت. بالاخره مدعی مغبون مدعی است و غابن منکر. غابن بخواهد قسم یاد کند که تو عالم بودی، برای او اثبات آسون نیست. مدعی بخواهد شاهد بیاورد که من از قیمت و تفاوت ثمن و قیمت خبری نداشتم، برای او آسون نیست. جمع نفسانی دیگه. پیچیدگی این بخش از قضا به این برمیگردد که محور امری امر درونی است. نه آشنا میتواند به دلیل بیاورد، نه بیگانه میتواند قسم بخورد، نه اون که بیرون است میتواند سوگند یاد کند که تو داشتی، بلکه امر نفسانی است. نه اونی که دارد میتواند ثابت کند که من دار این وصف داشتم، بلکه امر نفسانی است. پیچیدگی این گونه از مسائل که یکی ادعای جهل میکند، یکی ادعای علم میکند، منکر جهل است. اون کسی که منکر است نمیتواند سوگند یاد کند، اینی که مدعی است نمیتواند بیانه اقامه کند. پس پیچیدگی این گونه از مسائل چند ضلعی شد. یکی این که مطابق با کدوم اصل است، اصل سببی کدامه، اصل مسببی کدامه، یک. و یکی این که اقامه بیانه برای مدعی سخت است و سوگند یاد کردن برای منکر دشوار. ببینیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله چگونه از این معضل بیرون می رود و اشکالات مرحوم های نائینی و بعض مشایخ ما رضوان الله علیهم چیست. الحمدلله رب العالمین.